سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام با هوشیاری 35 سال از کشور آمریکا هستند و مترجممون هم امشب آقای راوی. جلسه دست شماست.
سلام به همگی، شبتون بخیر. صدای من واضح میاد؟
بله صداتون خوبه.
خیلی هم عالی. Hi dear Tom, can you hear me?
I can hear you very well.
Yes, yeah, so glad to have you here tonight with us. The meeting is yours, go on, but please shorten your sentences so I can catch up with you. And yeah, go ahead. We're ready.
All right, I'm happy to be here. My name is Tom and I am an alcoholic.
سلام به همگی، من خیلی خوشحالم که اینجا، اسمم تام و یک الکلی هستم. But please can you turn on your camera?
It won't go on for some reason. My camera will not go on. I don't know why that is. I had this problem yesterday also.
All right, that's okay. من ازشون خواستم که تصویرشون رو روشن کنم، ولی مثل این که دیروز هم همین مشکل رو داشتم و نمیتونم روشن کنم، پس بدون تصویر ادامه خواهیم داد. All right, go on.
All right, but you can tell everyone I'm very handsome and very smart looking.
میگن که ولی به همه بگم که ایشون خیلی خوش‌تیپ و از نظر ظاهری خیلی باهوش، یعنی خیلی قیافه باهوش و خوش‌تیپی دارن. All right, I said that.
And I really am an alcoholic and I have been sober for a long time.
و من واقعا هم یک الکلی بودم و خیلی وقتم هست که پاکم.
I'm now 74 years old. I got sober when I was 29 years old. So I have been sober for 45 years.
من الان 74 سالمه و وقتی 29 سالم بود هوشیار شدم. پس الان چیزی حدود 45 سال هوشیاری دارم.
There's alcoholism in my family. My father's family is from Ireland. They had many alcoholics. My mother's family was from Sweden. In Northern Europe, they had many alcoholics.
بیماری الکلیزم توی خانواده ما جریان داشت همیشه. پدر من اهل ایرلند بود، جایی که خیلی الکلی داره، و مادرم هم اهل سوئد بود توی شمال اروپا، اونجا هم خیلی الکلی داره.
We never talked about it. It was not discussed. We didn't have a way of talking honestly about the problem in our family.
ولی ما هیچ وقت راجبش صحبت نکردیم. چیزی بود که هیچ وقت مورد بحث قرار نگرفت و هیچ وقت خانواده ما فضای امنی رو نمیتونست فراهم بکنه واسه اینکه بتونیم و از مشکلاتمون صحبت کنیم.
In my father's family, and they were all Irish, they never called alcoholics alcoholics. They referred to them as characters. If you had a drinking problem, you were a character, not an alcoholic.
توی خانواده پدر من که ایرلندی ها بودن، هیچ وقت به الکلی ها الکلی نمی گفتن. یعنی هیچ وقت کسی که الکلی بود و الکلی خطاب نمی کردن، بهشون شخصیت می گفتن. یعنی اگه یه نفری بود که اونجا مشکل الکلیزم داشت، نمی گفتن فلانی الکلیه، می گفتن فلانی یه شخصیته.
It took me a while to understand that alcoholic families frequently speak in code. And you have to understand the code to know what was going on.
یه مدتی طول کشید تا من متوجه بشم که خانواده‌ای که الکلیه معمولاً با کد و با مثلا زبون رمزی صحبت می‌کنه.
Go ahead.
و برای من یکم طول کشید تا بتونم اینو بفهمم و با زبونشون آشنا بشم.
So with the Irish, the alcoholics were called characters. With the Swedish people, they never said alcoholic, they said nervous people. If you were an alcoholic, you were a nervous person.
و همین چیزایی که من میگم به همین ربط داره. وقتی میگم که به یک آدم الکلی میگفتن شخصیت، توی همین زبان بود. و توی خانواده در واقع سمت مادرم هم که سوئدی ها بودن، هم هیچ وقت به الکلی الکلی نمیگفتن، بهشون میگفتن آدم های عصبی، آدم های مضطرب.
My mother called me once and she was talking about a neighbor, someone who lived down the street, and she wondered about him because he would park his car in the middle of the lawn the middle of the house, front yard, and he would fall asleep on the lawn, and what did I think?
یک بار مادرم منو صدا کرد و شروع کرد با هم صحبت کردن راجع به یه همسایه‌ای که داشتیم. میگفتش که به نظر من همسایه‌مون آدم عجیبیه به خاطر اینکه میاد ماشینش رو وسط اون فضای سبز و چمن جلوی خونمون پارک میکنه و همونجا هم خوابش میبره. و ازم پرسید که نظر تو راجع به این آدم چیه؟
So with the car parked badly and him sleeping next to the car outside, I asked her, is he alcoholic? And she said, no, but he's very nervous.
و پس با اون حالتی که من میدیدم ماشین بد پارک شده و اون آدم بغل ماشین روی چمن افتاده و خوابش برده به مادرم گفتم که خب آیا این آدم الکلیه؟ مادرم گفت نه الکلی نیست فقط خیلی عصبیه.
My mother also referred to her own mother as being a very nervous person. So I suspect her mother also was alcoholic. I never met her.
مادرم همیشه از مادر خودش هم به عنوان یه آدم عصبی یاد میکرد. پس فکر کنم که اونم باید یه الکلی بوده باشه هرچند که من هیچ وقت ندیدمش.
I knew nothing about alcoholism when I got sober.
من وقتی هوشیار شدم هیچی از الکلیسم نمیدونستم.
I was ashamed. I was angry. I wanted to keep it very secret. But I was in trouble.
من خیلی خجالت زده بودم، خیلی عصبانی بودم، می‌خواستم که همه چیزو خیلی مخفی نگه دارم، ولی من تو دردسر افتاده بودم واقعیتش.
When I started coming to meetings of Alcoholics Anonymous, I heard the description, alcoholism is an allergy of the body and an obsession of the mind.
من وقتی که به برنامه اومدم اون متن توی برنامه رو خوندم که نوشته بود که الکلیسم یک آلرژی و یک ویار بدنی، ویار جسمی و یک وسواس فکریه. و واسه اولین بار بود که چنین چیزی رو میشنیدم.
I was allergic to it and I was obsessed with it.
من هم بهش ویار داشتم هم وسواسش رو داشتم.
I drank every day. I drank beer, I drank wine, I drank whiskey.
من هر روز مشروب می‌خوردم. من آبجو می‌خوردم، شراب می‌خوردم، ویسکی می‌خوردم.
I also was in school. I was a high school teacher. I taught children. I drank every night. And then I went to graduate school to get a stronger degree and I drank every day.
من اتفاقا توی مدرسه هم بودم، توی در واقع دبیرستان درس میدادم به بچه ها و شبا میرفتم و مشروب میخوردم، ولی بعدش رفتم به پایه بالاتر که بتونم یه مدرک مهمتری بگیرم و دیگه اونجا بود که دیگه هر روز مشروب میخوردم.
I met a man in Alcoholics Anonymous. He was a sober physician, a sober doctor. His name was Gil. He was from Canada.
من یه آدمی رو دیدم که تو برنامه بود، یک در واقع فیزیکدان پاک شده و هوشیار شده بود که اهل کانادا هم بود و اسمش گیل بود.
He was sober a very long time and he was a doctor and he would give talks and lectures on alcoholism.
اون خیلی وقت بود که پاک بود و یه دکتر هم بود و واسه همین میشه صحبت ها و خطبه هایی راجع به الکلیسم و درمانش میداد.
And I was with him and he said to a group of also doctors and nurses, he said alcoholism is a disease that has three distinct stages.
یکی از روزایی که باهاش بودم توی یه در واقع جلسه‌ای که داشت با اتفاقا دکترها و پرستارای دیگه برگشت و گفتش که الکلیسم یک بیماریه که سه تا مرحله مختلف داره.
The first stage is the fun stage. This is when your drinking is very fun. Stage one, fun.
دوره اول، مرحله اول، مرحله در واقع خوشگذرونیشه، وقتی که تو خوش داره میگذره بهت و داری حال میکنی با مشروب خوردنت.
You laugh, you dance, you sing, you have energy, you are the life of the party.
شما میخندین، آهنگ میخونین، میرخصین و پر از انرژی هستین و هر جو فرم مهمونی میرین با خودتون شروع نشاط میبرین و حال میکنین کلن.
That's stage one.
این مرحله اوله.
Stage two, fun plus problems. It's still fun, but you start to have problems.
مرحله دوم همون خوشگذرونیه به علاوه مشکلات. شما هنوز هم دارین خوش میگذرونین ولی یه سری مشکلات هم شروع شده واسه اینکه براتون به وجود اومده.
Problems I was having blackouts, I was driving drunk, I was having arguments, I was becoming an unstable person.
مشکلی که من داشتم مثلا سیامست میشدم، تو مسیر مجبور میشدم رانندگی کنم و خطرناک بود واسم، شخصیتم داشت متزلزل میشد و دیگه پایدار نبود شخصیتم، مشکلی از این قبیل.
So stage one is fun, stage two fun plus problems, stage three problems.
پس مرحله اول خوشگذرونیه، مرحله دوم خوشگذرونی به علاوه مشکلات و مرحله سوم فقط مشکلات.
So the first step of recovery asks the question, are you still having any fun?
پس اولین مرحله بهبودی و اولین سوالی که ازت میپرسن اینه که آیا هنوزم داره بهت خوش میگذره، آیا هنوزم داری حال میکنی؟
If you're still having fun, then Alcoholics Anonymous does not look good to you.
و اگر هنوز واقعا داره بهتون خوش میگذره، الکلی های گمنام ممکنه به نظرتون زیاد خوب نیاد.
To admit you're powerless, to admit you have lost control, who wants to do that?
پذیرفتن این که بیقدرتین، عاجزین و کنترل رو از دست دادین، کی میخواد این کار رو انجام بده؟
By the time many of us get to Alcoholics Anonymous, we are desperate people. We have the gift of desperation.
اکثریت ما دیگه اون وقتی که میرسیم و رسیدیم به الکلی های گمنام، اون وقتیه که دیگه بیچاره ایم و دیگه هیچ راهی واسه همون نمونده و با بدبختی کامل میرسیم اینجا و موهبت بدبختی رو داریم که به اینجا میاییم.
So when that describes my whole drinking history. I had a good time for a long time, then I started having some trouble, and then I had nothing but trouble. I was 29 years old and I wanted to die.
این سه تا مرحله که گفتم در واقع کل پروسه مصرف من رو در بر میگیره. من تا یه مدت خیلی طولانی خوش میگذشت بهم، بعد مشکلایی که هم شروع شد و بعد به جای رسیدم که هیچ چیزی جز مشکل و دردسر تو زندگیم نبود و تو سن 29 سالگی آرزوی مرگ میکردم.
Plus alcohol is a depressant. It shuts you down. And I, at the end of my drinking, I am a very depressed person.
علاوه بر اینکه الکل یک ماده خیلی افسرده کننده ای هم هست، خفت میکنه و گوشه گیرت میکنه. پس اون موقعی که دیگه من اومدم توی برنامه و هوشیار شدم، خیلی افسرده و منزوی بودم.
And alcoholism isolates you. I heard someone at a meeting say, what did they say? They said, alcoholism is a disease of isolation that you want to cure by being isolated.
و الکل منزویتون هم میکنه. من یه بار توی جلسه از یکی شنیدم که میگفت الکلیسم بیماری منزوی بودن هست که توش آدم سعی میکنه منزوی بودنش رو با بیشتر منزوی شدن درمان کنه.
I was in school. I was in graduate school. I had to go to some classes. But when I was not in class, I was alone in my room drinking.
من خب مدرسه می‌رفتم، داشتم درس می‌خوندم، می‌خواستم مدرک بگیرم و خب با آدم‌های دیگه در ارتباط بودم، ولی وقتی که کلاس تموم می‌شد، من خودم بودم تو اتاق خودم مشغول مشروب خوردن.
So coming into Alcoholics Anonymous I had to make a lot of changes.
پس وقتی که اومدم به الکلی های گمنام باید کلی تغییرات انجام میدادم.
I had to start asking for help. I had to start talking to other people. I had to leave my room and join meetings and places where I could interact with human beings.
من باید شروع کردم به اینکه با آدم‌ها حرف بزنم، درخواست کمک بکنم، از اتاقم بیام بیرون، برم توی جلسه ها و ملحق بشم به آدم های دیگه ای که تو جلسه هستن و در کنارشون باشم.
This took a long time.
این خیلی طول کشید واسه من.
I went to a meeting in August of 1976. I was only 29 years old and the room was full of very old people.
من توی ماه آگوست 1976 به یه جلسه رفتم و 29 سالم بود فقط و اون اتاق پر بود از آدم هایی که سنشون خیلی بالا بود.
They all seemed happy. They were talking to each other. They were friendly. I found that very strange.
اونا خیلی خوشحال بودن با هم دیگه شوخی و بگو بخند و صحبت میکردن و خیلی خنده رو بودن و این برای من خیلی عجیب بود.
I listened the best I could, but I did not understand what they were talking about.
من تو بهترین حالتی که تونستم گوش دادم به اینکه اینا چی دارن میگن، ولی راستش رو بخواین هیچی نفهمیدم از حرفاشون.
This was a meeting on Friday night. My last drink, which was beer, was Tuesday night. So no alcohol Wednesday, no alcohol Thursday, Friday night, no alcohol. 3 days.
اون جلسه که من رفتم توی یه جمعه شبی بود و من آخرین مشروبی که خورده بودم که یه آبجو بود سه شنبه شب بود. پس چهارشنبه هیچ الکلی نخورده بودم، پنجشنبه هیچ الکلی نخورده بودم و جمعه هم هیچ الکلی نخورده بودم و سه روز بود که الکل مصرف نکرده بودم.
Everybody was asked to speak a little bit, to go around the room and give your name and, you know, my name is Tom, I'm an alcoholic, and I said that, and then I told these people I have not had a drink since Tuesday night.
و قرار شد که هر کسی یکم از خودش صحبت کنه و بگه بریم تو اتاق، در واقع توی اون قسمتی که برای صحبت کردن بود، بریم وایسیم و خودمون معرفی کنیم، مثلا بگیم من تمام یه الکلی و خودمون بگیم. من رفتم خودم معرفی کردم و گفتم که از سه‌شنبه شب به این ور هیچ مشروبی نخوردم.
When I told these really old people that I had not had a drink since Tuesday night, they began to applaud. They began to clap.
وقتی که به این آدمای خیلی پیر گفتم که من از سه‌شنبه شب هیچ مشروبی نخوردم، شروع کردم به تشویق کردن من، شروع کردم به دست زدن واسه من.
I was very surprised.
من خیلی سورپرایز شده بودم، خیلی جا خورده بودم.
I finally met people who understood how important it was to not have a drink in 3 days.
من بالاخره آدمایی رو پیدا کرده بودم که میفهمیدن که چقدر مهمه که یه آدم سه روز مشروب نخورده.
That 3 days was a miracle. To go that amount of time without drinking was spectacular.
اون سه روز باور نکردنی بود و اینی که بتونی سه روز بدون مصرف مشروب پیش بری یه اتفاق خیلی عجیب و غیر منتظره و غیر عادیه.
I still think that's true. Anyone can get 20 years sober or 30 years sober or 40 years sober. But how do you get the first 5 days or 10 days or 15 days? That's power.
هنوز من اینجوری فکر میکنم همه میتونن 20 سال پاک باشن، 30 سال هوشیار باشن، ولی اون 5 روز اول، اون 10 روز اول، اون 15 روز اولی که قدرت میخواد.
I had nothing more to say to these people. I was surprised by their warm reaction to my being there. They were very friendly.
من دیگه حرف بیشتری واسه گفتن به این آدما نداشتم. فقط تعجب کرده بودم از میزان گرما و خوشامدگویی گرمی که این آدما از من داشتن می‌کردن.
The man next to me began to talk. He was younger than I was.
یه آقایی بغل من شروع کرد به صحبت کردن که از منم جوان‌تر بود.
He had been in prison. He had got sober in prison. He was now out of prison maybe 10 days.
این آقا توی زندان بوده، توی زندان هوشیار شده و الان از زندان اومده بیرون. یه 10 روزی هست که از زندان اومده بیرون.
And he said to me, he said three things that I grabbed onto and I was able to do. They became my program for a long time.
و این آدم سه تا چیز گفت که من خیلی چسبیدم بهش و از اون موقع سعی کردم انجامشون بدم و در واقع الگوی زندگیم بودن تا یه مدت خیلی طولانی.
He said, we here in Alcoholics Anonymous go to lots of meetings. That's number one.
اون گفتش که توی الکلی های گمنام یه چیزی که ما میشنویم اینه که به جلسات زیادی برو. این اولین مورد بود.
We go to lots of meetings. We do not drink in between meetings.
ما به جلسات زیادی میریم و بین جلسات مشروب نمیخوریم.
Number three, we don't use no dope.
و سومی موادی هم مصرف نمیکنیم.
I had been smoking marijuana for years and years and years. It helped me relax. It helped me sleep. It was also illegal, but I was doing it.
من سالهای زیادی ماریجوانا مصرف می‌کردم و من کمک می‌کرد که ریلکس کنم، آروم بشم، راحت‌تر بخوابم و با وجود اینکه غیر قانونی بود ولی من این کارو می‌کردم.
At that time marijuana was illegal and if I had been arrested for marijuana I would have been fired as a teacher.
تو اون موقع ماریجوانا هنوز غیر قانونی بود اینجا. و اگه من رو به جرم ماریجوانا میگرفتن از معلمی کنار رو میذاشتن.
It was one of my big secrets.
یکی از رازهای بزرگم بود.
But when I heard that in Alcoholics Anonymous we don't use dope, I just believed him and I stopped smoking marijuana at that time.
و وقتی که توی الکلی های گمنام از اون آقا شنیدم که میگه ما مواد مصرف قرار نیست مصرف کنیم، گوش دادم به حرفش و مصرف رو متوقف کردم.
And I decided to start going to a lot of meetings.
و شروع کردم به اینکه به جلسات زیادی برم از این به بعد.
Here's how I figured out how to do this. I don't drink one day at a time. I go to a meeting every day.
این اون جوریه که من پیدا کردم که واسه خودم انجام بدم و برام کار کرده. من روزانه سعی میکنم که مشروب نخورم، روز، هر روز برای همون روز سعی میکنم که مشروب نخورم.
And if I want to have a drink, if I'm thinking of having a drink, if I have a desire for a drink now, I do not drink today. I can always drink tomorrow, but I do not drink today.
و اگه امروز وسوسه‌ای برای مشروب خوردن داشته باشم امروز این کارو نمی‌کنم و با خودم میگم که همیشه فردای وجود داره، پس فردا هم میتونی این کارو بکنی و همیشه امروز اون روز به خصوص اون کارو انجام نمیدم.
And then I would get to a meeting and then I would get to a meeting. Some days, especially on a weekend, I would go to two or three meetings every day.
و بعد خودم به جلسه میرسونم و بعضی وقتا بسته به شرایطی که دارم خودم روزانه به دو یا حتی سه تا جلسه میرسونم.
I found meetings very helpful.
منظورم جلسات خیلی کمک کنندن.
And when I got sober in 1976, a lot of young people were coming into the program.
و وقتی که من تو سال 1976 هوشیار شدم، آدمای جوان خیلی زیادی بودن که داشتن میومدن تو برنامه.
A lot of young women, a lot of young men between 25 and 35.
کلی خانم و آقای جوون بین 25 تا 30 سال 30 تا 35 سال.
I got sober in August. 6 months later, close to here, they were going to have a young people's convention for Alcoholics Anonymous.
من توی آگست 1976 پاک شدم و 6 ماه بعد یه خبری شد که قراره یک در واقع همایش برای جوانهای برنامه برگزار بشه.
And a whole bunch of us from here, I got sober in Berkeley, California at the university. A whole bunch of us were going to go to this convention in Monterey, California.
و ما توی کالیفرنیا بودیم و یه دسته خیلی زیادی از ماها که جوان بودیم تصمیم گرفتیم که بریم به این در واقع همایش.
I thought I would be one of the younger people there.
من فکر می‌کردم که من یکی از جوان‌ترین آدم‌های اونجا باشم.
Because I was 29.
به خاطر اینکه من 29 سالم بود.
We got there. There were 1,000 young people.
ما رسیدیم اونجا و 1,000 تا آدم جوان اونجا بود.
And I was on the older half of the people who were there.
و من توی اون نصفه پیرتر جمعیت اونجا بودم اتفاقا.
Many were teenagers, people 17, 16, 18 years old, sober.
خیلی هاشون در واقع نوجوان بودن. 17 ساله، 16 ساله هایی که الان پاک شده بودن.
It was a wonderful experience, but I also found it terrifying and exhausting.
تجربه خیلی زیبایی بود ولی در این حال من خیلی ترسناک و خسته کننده هم به نظرم اومد.
So much emotion, so many emotions were in the room, so many young people alive and they were singing and dancing. It was terrifying.
کلی احساس توی اون اتاق بود، کلی احساس توی اون همایش بود و پر بود از آدم‌های جوانی که داشتن می‌خوندن و می‌رقصیدن و واسه خودشون حال می‌کردن.
Remember, so many of us at the end of our drinking are so isolated and we're alone and we have no friends. To be with 1,000 people laughing and talking and hugging each other was very different.
یادتون نره که ما اکثرمون آخرای مصرفمون خیلی منزوی شده بودیم و کسی نداشتیم که باهاش صحبت کنیم، دوستی رو نداشتیم و فقط خودمون تنها بودیم. ولی اینی که توی یه همایشی باشی با 1,000 تا آدم دیگه‌ای که شاید نشناسیشون و باهاشون بگی و بخندی و برقصی یه چیز خیلی جدیدی بود.
One of the things I've had to learn as a sober person was I had to learn how to enjoy being alive again. I had to find things I enjoyed to do. Things that made me laugh, things I was interested in.
یکی از چیزهای دیگه که من توی هوشیاری فهمیدم که باید پیدا کنم این بود که چه چیزهایی به من حس زنده بودن میدن، چه چیزهایی هم که باعث میشن من ته دل بخندم و خوشحال بشم و به من حس زنده بودن دوباره بدن.
It's really I have to rewire my whole brain.
من باید واقعا مغزم رو از اول سیمکشی بکنم و از اول بسازمش.
So the first three steps were very important for me then and they're very important for me now.
پس اون سه تا قدم اول خیلی هم همون موقع واسم مهم بودن، هم هنوز واسم مهمن.
The first step, just saying powerless, unmanageable, I'm in great trouble, I don't know how to help myself. Step one, very important for me.
اون قدم اول که میگه من بی قدرتم، غیر قابل دارم، نمیدونم واسه خودم باید چیکار بکنم و کمکی از دست خودم برای خودم بر نمیاد، این قدم اوله و خیلی واسه من قدم مهمیه.
And my understanding of the second step, that I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity, that second step is all about hope.
برای من قدم دوم که یه قدم خیلی مهمم هست که به این باور رسیدیم که نیروی موافق میتونه سلامت عقل رو ما بازگردونه، کلش در مورد امید داره صحبت میکنه.
The hope of finding myself again, the hope of coming back to life, the hope of being able to work again, the hope of being able to make friends. All of that is promised in step two.
امید برگشتن دوباره به زندگی، امید پیدا کردن دوباره خودم، امید این که دوباره میتونم دوست پیدا کنم و میتونم دوباره کار انجام بدم. همه اینها رو چیزیه که قدم دوم به من میده و امیدش رو میده و خودش رو هم میده.
I had a good therapist that I would see, and I asked him, what does if you have the sickness of alcoholism, what does health look like? What does recovery look like?
من یه تراپیست یا روانشناس خیلی خوبم داشتم که همش باهاش صحبت می‌کردم و ازش می‌پرسیدم که وقتی توی الکلی هستی فرق بین سلامت بودن و توی بهبودی بودن برای تو چیه؟
And he told me a healthy person can do three kinds of things. A healthy person can work, a healthy person can love, and a healthy person can play.
و اون بهم گفتش که اگه تو یه آدم سالم باشی، یه آدم سالم سه تا کار رو میتونه انجام بده. یه آدم سالم میتونه کار کنه، میتونه عشق بورزه و میتونه بازی کنه.
Learning how to work again, showing up, participating, being able to be relied on. Working was very important for me.
توانایی اینی که بتونم دوباره حضور داشته باشم، برم توی محل کارم، خودم رو قاطی ماجرا بکنم و بتونم توی اون فرآیند کار کردن دوباره قرار بگیرم، فرآیندی بود که من دوباره به دستش می آوردم.
When I was sober a year, I went back to teach. I went back to the classroom, and it was very, very difficult.
من وقتی یک سال هوشیار شدم، برگشتم به مدرسه به درس دادن و خیلی خیلی واسم سخت بود.
Always before when I taught, I could drink at night. I would drink to deal with problems or tensions or difficulties. Alcohol was a big help for me when I was teaching.
من همیشه قبل روزی که بخوام برم درس بدم کلی مشروب می‌خوردم. شب قبلش کلی مشروب می‌خوردم و الکل به من کمک می‌کرد که بتونم آروم بشم، ذهنم رو جمع کنم و بتونم برم درس بدم. و حالا که مشروب نبود خیلی واسم این اتفاق سخت بود.
I remember one day teaching. It was very hot. This was in Los Angeles. All of the children were terrible. They smelled bad. They behaved bad. And everything was difficult all day long.
و یادم میاد که یه روز که خیلی همه چیز سخت بود، یه روز گرم بود توی کالیفرنیا و هوا خیلی گرم بود، بچه ها بدرفتاری میکردن، بچه ها بو میدادن، بچه های اونجا و همه چیز خیلی سخت داشت برام پیش میرفت.
I felt exhausted, I felt angry, I felt overwhelmed.
من خیلی احساس خستگی کردم، خیلی احساس عصبانیت میکردم و خیلی احساس انگار دستپاچگی داشتم میکردم دیگه.
And I went back to my house and I got a big glass and I filled it with alcohol and I drank it and I was instantly better.
من رفتم توی خونه یه لیوان پر از الکل برای خودم آماده کردم، خوردمش و درجا حالم بهتر شد.
It was a relief.
یه حس رهایی بود.
So I drank a glass very quickly, and then I drank glass number two very quickly, and then glass number three, I could sip, I could take my time.
من لیوان اول رو سری خوردم، لیوان دوم رو هم سری خوردم و بعد دیگه به لیوان سوم که رسید دیگه آروم شده بودم و میتونستم مزه مزش کنم.
Suddenly the day was possible. Suddenly I could handle my problem. Suddenly I was alive again.
بناگهان روز دیگه واسم قابل تحمل تر بود، انگار میتونستم دوباره توش زندگی کنم راحت بدون هیچ باری روی دوشم.
Alcohol was my best friend for a very long time.
یکی از تجربه های اون زمان مصرفمه. الکل بهترین دوستم بود واسه یه خیلی خیلی مدت طولانی.
But now I come back to teaching and I'm not drinking. I have to find something to use to support me that's not alcohol.
ولی حالا من یه سال پاکم و میخوام برگردم که درس بدم و باید یه چیزی رو پیدا بکنم که بتونه کمکم کنه، بتونم استفادهش کنم که منو از این سختی ها عبور بده.
Meetings were very, very helpful. No matter how bad a day was, if I could get to a meeting that night, there was relief.
جلسه ها خیلی خیلی کمک میکردم. مهم نبود که یه روز یا یه شب چقدر بد گذشته. وقتی که خودم به جلسه میرسوندم دوباره احساس رهایی میکردم.
I also found a sponsor very quickly in Los Angeles, a man who was 9 years older than me, very good man. And I spent a lot of time with him, and he was very helpful.
من اتفاقا سریعانم یه راهنما پیدا کردم توی کالیفرنیا و یه مردی بود که آدم 9 سال بزرگتر بود و خیلی خیلی مرد خوبی بود و خیلی به من کمک کرد.
He was safe to talk to. He would listen to me. He would give me encouragement.
آدم امنی بود برای صحبت کردن. به من گوش میداد و من رو تشویق میکرد.
My big surprise going back into the classroom sober was I've always known I had a lot of anger. Always I knew that because I have a loud mouth and a temper and I can be very angry. But the surprise was going back sober, I found that under the anger, I had a lot of fear and I did not know that before.
وقتی که هوشیار به مدرسه برگشتم که درس بدم، یه چیزی خیلی سورپرایز کننده بود واسه من، خیلی تعجب آور بود. و خب من همیشه میدونستم که آدم عصبانی یا زود عصبانی میشم چون دهن خیلی گشادی داشتم و زود آمپر میچسبوندم و داد و بیداد میکردم. ولی وقتی هوشیار رفتم به مدرسه و شروع کردم به درس دادن، متوجه شدم که پشت این خشم زیاد من چقدر ترس وجود داره و من این ترس رو اصلا ندیده بودمش.
I was surprised that I was afraid of my students.
Afraid of your what?
Afraid of my students. They were 16, 17, 18 years old. And I found I was surprised that I was afraid of them.
من خیلی متعجب شدم وقتی فهمیدم که من از دانش آموزان میترسم. از دانش آموزای 16, 17 سالم که اونجان و من دارم بهشون درس میدم، من از اونا میترسم.
I had to learn to prepare class better. I had to learn to show up better. I had to learn how to listen to them better. And the fear became much less.
من باید یاد می‌گرفتم که آماده‌تر برم سر کلاس. باید یاد می‌گرفتم که بهتر آراسته‌تر و سر وقت‌تر برم سر کلاس. و باید یاد می‌گرفتم که بهتر بهشون گوش بدم. و وقتی که اینا رو یاد گرفتم، ترسم ازشون رفته رفته کمتر شد.
But I really had to learn how to teach all over again using different helps and different tools.
و من باید یاد میگرفتم که چطوری دوباره درس بدم، چطوری تدریس کنم دوباره. باید متدهای جدید رو میرفتم و یاد میگرفتم که بتونم دوباره مطابق با روز درس بدم بهشون.
I also have noticed that a number of us, when we become sober, we change our careers, we change our jobs. Not right away, but within 3 to 5 years, a lot of us go into a different profession.
و یه چیزی که من متوجه شدم اینه که خیلی از ماها که هوشیار میشیم، شغلمون، حرفه اصلیمون رو عوض میکنیم. نه در جاها، ولی معمولا بین بازه 3 سالگی تا 5 سالگی حرفمون رو عوض میکنه و یه حرفه جدیدی برای خودمون انتخاب میکنیم معمولا.
I sponsored a man who ran a garage, so he repaired cars, he fixed cars, and I took my car there to him, and he was a very, very good mechanic.
من راهنمای یه آدمی بودم که یه گاراژ داشت، یه مکانیکی داشت که ماشینا رو توش درست میکرد و خیلی هم خوب این کار رو انجام میده. من یه بار ماشین رو آوردم پیشش.
He was also alcoholic and he used alcohol in lots of bad ways. One day he showed up at an AA meeting.
و الکلی هم بود. الکل هم مصرف میکرد و خیلی هم بد این کار رو انجام میداد. خیلی بد مصرف بود. و یکی از روزها توی مستی زیاد به یکی از جلسات الکلی های گمنام اومد.
He was surprised to see many of his clients there at the meeting.
خیلی تعجب کرد که داره کلی از مشتری هاش رو توی جلسه میبینه.
And he almost ران out the door.
و تقریبا نزدیک بود که از در بود و فرار کنه بیرون.
And we said, no, Charlie, don't run. We know you. We love you. We have taken our cars to your garage because you have an honest garage. We know you. Please stay.
ما گفتیم که نه چارلی نرو بیرون. ما دوستت داریم. ما میشناسیمت. و بمون پیش ما. ما همه تو رو دوستت داریم. تو مکانیکی خیلی مغازت خیلی مغازه صادقانه ای توش کار انجام میدی و ما چون دوستت داریم ماشینامونو میاریم پیشت و الان هم میخوایم که پیشمون بمونی.
And he did stay and he got sober and he asked me to be his sponsor.
و اون هم موند و هوشیار شد و از من خواست که راهنماش بشم.
And one day he was maybe 5 years sober, he told me he wanted to sell the garage and go and learn how to work computers.
و یه روز که فکر کنم تقریبا 5 سال بود که پاک بود به من گفتش که میخواد مکانیکی و اون گاراژ رو بفروشه و بره تو کار کامپیوتر یاد بگیره.
And I said, tell me about this. When did you start working on cars?
و بهش گفتم که بگو بهم از کی شروع کردی که روی ماشین ها کار کنی.
He said, I was 15 years old. I loved cars. I repaired cars in the back of the house. And now I'm 50 years old and I'm tired of working on cars.
و من بهم گفتش که من 15 سالم بود و پشت خونمون ماشینا رو میتونستم درست بکنم و الان 50 سالمه هنوزم دارم ماشینا رو درست میکنم و دیگه از این خسته شدم.
He changed his career.
و راه حرفه‌ایش رو عوض کرد.
He went back to school. He learned computers.
به مدرسه برگشت و کامپیوتر خوند.
This was a great problem for many of us because we had to find another place to take our cars.
این خیلی چالش سختی واسه بقیه ماها بود چون باید یه مکانیکی جدید پیدا می‌کردیم.
God got another person sober who ran a garage just down the street and we began taking our cars there.
خدا یه آدم دیگه‌ای رو هوشیار کرد و بهمون توی جلسه‌مون برامون تو جلسه آورد که تو خیابون پایینی یه گاراژ و مکانیکی داشت و ما ماشینمون رو پیشمون می‌بردیم دیگه از اون به بعد.
Learning how to work sober is a very big deal.
اینی که یاد بگیری چطوری تو هوشیاری کار بکنی.
And learning how to love, learning how to make friends, learning how to have friends, companions, and allies. This is a huge part of recovery.
و به خصوص اینکه یاد بگیری چطوری عاشق باشی، چطوری عشق بورزی، دوست داشته باشی، همراه داشته باشی، همدم داشته باشی توی زندگیت، این همه که از اون چالش‌های بزرگ بهبودیه.
Some of us have a very difficult time with our families.
بعضی همون خیلی رابطه خوبی با خانواده همون نداریم.
A very difficult marriage, a very difficult spouse, a very difficult relationship with parents or children.
رابطه های سختی با همسرمون داریم، با نامزدمون داریم، رابطه های سختی با خانواده همون، بچه همون، پدر مادرمون داریم.
How to make friends, how to have companions, how to have allies. That's a lot of recovery for me.
چطوری دوستانی داشته باشیم، چطوری همراهانی داشته باشیم، چطوری همدمهایی تو زندگیمون داشته باشیم. این برای من چیزی که بهبودی زیادی رو میطلبه. Just so you know, we got like 1 or 2 minutes left.
Okay, thank you for letting me know. I'll wrap up very quickly.
All right.
And number 3, learning how to, you know, work, love, play, learning how to enjoy being sober, learning how to have some happiness in your life. This is also a big part of sobriety and step 2 for me.
و سومی که اون روانشناس هم به من گفت یاد بگیرید چطوری بازی بتونیم بکنیم خیلی چیز مهمیه واسه من، چطوری بتونم از بهبودی از زندگیم لذت ببرم، خوش بگذرونم و بخندم توش. این چیزیه که بعدش کار میکردم و به قدم دوم مربوط میشد.
And in the third step, I turn everything over to the care of God, to the care of God, to the care of God, and I am not afraid.
و توی قدم سوم من همه چیز رو به مراقبت خدا و فقط خدا و فقط خدا میسپرم و نمیترسم.
And I get a chance to visit with people in Iran, and that is a joyful part of my day.
و اینی که من یه فرصت پیدا کردم که بتونم کنار دوستانم و یک سری از آدم‌ها توی ایران باشم و این خیلی خوبه و روزم رو خیلی پر از خوشحالی کرده.
So sweet friends, if I've said anything that's helpful, please use it. If it is not helpful, don't worry about it. Get to another meeting. I send you my love, friendship.
پس دوستان عزیزم، اگر من چیزی گفتم که به دردتون میخوره استفادهش کنید، اگرم به دردتون نخورده نگران نباشید، به جلسه دیگه برید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
Thank you.